به نام خدا به 129مین قسمت از پادکست صدای بازی خوش اومدید. پادکستی که به تلاش روابط عمومی بنیاد ملی بازی رایانه‌ای تهیه میشه و از وبسایت رسمی این بنیاد و البته وبسایت شنوتو در دسترس شما قرار میگیره. من امیر گلخانی هستم
و منم اسماعیل دلخموشم. این هفته میخوایم درباره صنعت بازی و حمایت از صنعت بازی بیشتر صحبت کنیم.
دقیقاً اسماعیل، چرا این بحث رو انتخاب کردیم؟ میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم.
خب ما میخوایم کلاً یه ذره بپردازیم به اینکه اصلا صنعت بازی هم به اهمیتش کلاً در جهان و این حمایت‌های جهانی که خب خیلی خبراشو داریم میخونیم، یه ذره کنجکاوم کرد که
بریم
شاید بد نباشه یه ذره بیشتر صحبت کنیم. روزی نیست واقعاً که خبری نبینیم درباره اینکه مقامات خیلی بلند مرتبه‌ای در سراسر جهان دارن از صنعت بازی هم حالا حمایت‌های اقتصادی و هم حمایت‌های معنوی می‌کنن.
دقیقاً.
خب حالا یه ذره در این باره صحبت کنیم به شکل کلی و حالا بعد روی ایران هم بیایم و
حتما یه سری کشور رو انتخاب کردیم: آلمان، کانادا، سوئد، استرالیا، لهستان، فنلاند و چین. در انتها برمیگردیم به بازار ایران و راجع به ایران صحبت می‌کنیم.
من قبلش نکته بگم، ببین کلا این که چرا صنعت بازی اینقدر مهم شده و داریم دربارش صحبت میکنیم، خب دو تا بچه اساسی اینجا وجود داره. یکیش بحث اقتصادیه که خیلی مهمه توی صنعت بازی. الان اینکه صنعت بازی اقتصاد خیلی بزرگی که تقریبا از مجموع اقتصاد سینما و موسیقی داره بیشتر درآمدزایی میکنه تو دنیا و خب بالا با آمار و ارقامش هم همه آشنا هستیم که خیلی زیاده. یه بخشی هم در واقع فقط بحث اقتصاد نیست، بحث فرهنگیه که به شدت به کشورها کمک میکنه که اون تسلط فرهنگی رو در واقع تو جهان داشته باشن و از طریق صنعت بازی خیلی از المانهای فرهنگی رو که میخوان گسترش بدن.
دقیقاً همراه ما باشید، صدای بازی این هفته رو از دست ندید. بسیار عالی. میخوام با اتحادیه اروپا شروع بکنم. یه اتفاقی افتاد چند ماه اخیر، اگر پیگیر اخبار بازی در دنیا باشید حتما شنیدینش. اتحادیه اروپا از 30 بازی مستقل مجموعاً مبلغ 3.7 میلیون یورو حمایت کرد. بین این بازی‌ها تراین 4 بود، پروژه جدید تکیلا ورک تحت عنوان لامبر جک و البته سیکوئل یا ادامه ارتلاک. کلاً این ماجرا چرا اصلا سر و صدا کرد؟ این حمایت‌ها داشت انجام می‌شد. به خاطر اینکه این لیست کاملاً شفاف اومد منتشر شد در سطح اینترنت. مردم دیدنش و قبل از اون نه راجع به پروژه لامبر جک که تکیلا ورک روش کار می‌کنه و نه پروژه‌ای که تراین 4 نام داره و ادامه سگانه تراین خواهد بود، هیچ اطلاعاتی نبود. این در واقع اینو لیک کرد، به بیرون درس پیدا کرد. ولی خب این موضوع بحث ما شد. اتحادیه اروپا با اون عظمت، با اون برش سیاسی، با اون میشه گفتش چرخه مالی که برای خودش داره، 3.7 میلیون یورو میذاره کنار برای بازی. به نظر چرا دارن این کار رو میکنن توی این بازه؟
ببین میگم دقیقا همونطور که گفتم، فکر میکنم الان دیگه اهمیت هم خود صنعت گیم هم بحث ورزش های الکترونیکی اینا دیگه واقعا برای هیچ کس پنهان نیست و کشورها خیلی رسمی الان دارن با مقامات خیلی عالی رتبه شون اومدن وسط و دارن از صنعت گیم حمایت میکنن. ما الان توی بحثمون حالا باز مفصلتر میرسیم مثلا به کشورهای مختلف، ولی مثلا ما داشتیم که صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل که حالا الان فکرم عوض شد یا در حال عوض شدن غیر است، این اومده بود رسما و حضور پیدا کرده بود
در افتتاحیه گیمزکام.
دقیقاً.
نکته جالب دیگه‌ش اینه که 57 میلیون دلار اومدن فاند کردن صنعت بازی در آلمان رو. این خبر برای یکی دو هفته پیشه.
بله.
و نکته جالب توجهش اینه که افرادی که تحلیلگر اقتصادی هستن این اتفاق رو یک حرکت انقلابی برای تغییر سیستم اقتصادی آلمان و البته کل اکوسیستم اروپا میدونن، یعنی قرار کلش رو تحت تاثیر قرار بده. از آلمان گفتیم، بریم در ادامه سراغ کانادا. میگن آقا کانادا هالیوود بازیسازاست. چرا هالیوود بازیسازاست؟ چون تقریبا بین 17.5 الی 50 درصد شما میتونی تکس یا به اصطلاح مالیات کمتر بدی. ای کانادا اونجا داره میترکونه. خیلی از استودیوهای مستقل هستن مثل MDHR که نکته جالب ترجمش اینه نخست وزیر خود این کشور در واقع کانادا اومده بود حمایت کرده، گفته بود آقا این پروژه ایندی مستقل، من دیدمش تجربهش کردم، کلی خروجی خوب داشتن یکی دو سال اخیر. و این از اونجایی میاد که هزینه هایی که دولت از طریق مالیات از اینها میگیره رو کم کرده.
درسته. همین رو یه نکته من اضافه کنم بحث آلمانو، در واقع قبل اینکه ببندیم یه چند تا نکته به ذهنم میرسه که بد نیست اینم بگیم. ببین آلمان چند تا مسئله دیگه هم داشت. یکی اینکه خب آلمان در قیاس با خیلی از کشورهای رقیب مثل فرانسه، کانادا و بریتانیا وضعیت صنعت گیم داخلیش یه سری در واقع مشکلات و بحران‌هایی داشت.
درسته.
و در واقع برای غلبه بر اونها خب ترجیح دادن که هزینه‌های خیلی بیشتری بکنن. هزینه‌ها الان در واقع تصمیم دارن که یه کاری کنن که برای شرکت‌های بازی‌سازی آلمانی حداقل 30% ارزان‌تر تموم بشه طبق آمار ارقامی که خودشون اعلام کردن. و این نکته توی آلمان مهم بود که از هر 100 یورو تو آلمان فقط 9 یورو به خرید محصولات داخلی و بومی اختصاص پیدا می‌کرد. در واقع آلمان نتونسته بود توسعه بده و همین هم باعث شد که هم یه هزینه خیلی زیادی بکنن برای اینکه بتونن محصولات بومیشون رو تقویت بکنن. و همین که اگه یاد باشه بحث ولفنشتاین هم در سر و صداها کرد.
دقیقاً. آره. بالاخره کوتاه اومدن. میدونستیم که آلمان، ژاپن و چند کشور دیگه هستن. حالا ژاپن توی بحثمون نیست به عنوان مثال گفتمش. که می اومدن بازی‌ها رو سانسور می‌کردن، محتواش رو یه جوری بومی سازی می‌کردن، حتی جلوی عرضه بازی‌ها رو می‌گرفتن. اما سر ولفنشتاین که روی حالا یک سری نمادهای خاص جنگ جهانی آلمان دست می‌ذاشت، روی رژیم هیتلر دست می‌ذاشت، اومدن اینها رو با کمترین حد سانسور توی آلمان عرضه کردن. چرا این کارو کردن به نظرت؟
دقیقاً خیلی سانسوره به مسخره‌ای هم داشت.
هیتلر بود
مثلا سیبیل هیتلر رو اینا سانسور می‌کردن.
درست.
یا خب علامت صلیب شکست و اینا. ببین در واقع به نظرم آلمان دیگه می‌خواد بگه که یه در واقع دو بینش اینجا وجود داشت. یه بینش اول که مثلا با سانسور اینا خب از یک سری چیزها حفاظت بکنن طبق قوانینشون، ولی این بار آلمان تصمیم گرفته با حذف همه این سانسورها در حقیقت اگه می‌خواد از نظر فرهنگی یا از نظر اقتصادی قدمی برداره تو ویدیو گیم، از طریق قدرتمندتر شدن تو خود صنعت گیم این قدمو برداره.
دقیقاً میخوان که تو محتوا کار بکنن. دقیقا. و از اون طرف هم از نظر اقتصادی هم کاملا پوششش
میده، یعنی اینا رو برداره و در واقع تبدیل بشه به یه کشوری که میتونه صنعت گیم کاملا استاندارد باشه و در این حال خوبیات هزینه با هزینه‌های بیشتر اونجا در واقع جبران بکنه و بتونه خود صنعت گیمش رو رشد و ترقی بده. به نظر میاد که همچین برنامه‌ای داره آلمان.
دقیقاً آلمان رو گفتیم. یه نکته راجع به کانادا هست که بحث کانادا رو هم ببندیم. به میزان 30% مالیاتی که بازیساز اونجا میده از آمریکای شمالی کمتره. دیگه اصلا چرا آدم باید تو آمریکای شمالی بازی بسازه با این وضعیت؟
و کانادا یه سری بانک‌های خاص هم داره که در واقع از استارتاپ‌های حوزه گیم خیلی قوی حمایت می‌کنن. اینم مهمه در واقع توی بازی سازی کانادا.
دو تا کشور میخوایم خیلی کوتاه بگیم بریم سر کشور بعدی. سوئد اخیراً یه اتفاق جالبی توش افتاد. استاربریز که با پیده شناخته میشه و اخیراً اوورکیل دی واکینگ دد هم داشت، اومدن و به سری مشکلات اقتصادی خوردن و داستان‌ها پیش اومد. نکته جالب توجهش اینه بعد از اینکه مدیر عاملشون استعفا داد، هیئت مدیره از دولت سوئد کمک خواست و گفتن آقا ما رو پشتیبانی مالی بکنید، به ما پول بدید که ما ادامه بدیم ماجرا. حالا اون به یه سری اتفاقات حقوقی بعدش ختم شد که از حوصله بحث ما خارجه، اما اگه همه چی درست پیش بره دولت سوئد باید کمک بکنه که استابریز زنده مونه. و مثبت هم هست این قضیه کاملا. اسمت تو یادت میاد که تیمی در کشور ما جایی بوده باشه که توی یک همچین موقعیتی بوده باشه ولی تواناییش بوده باشه که ازش حمایت بشه ولی نشده باشه؟ من اصلا توانایی نبوده هیچ وقت که اگر تیمی در آستانه نابودی باشه یک جایی مثل بنیاد ملی یا سازمان های زیر نفر دیگه بیان و بخوان ازش حمایت بکنن.
حمایت های بوده یا تیمایی که در واقع دچار مشکل میشن، خب بنیاد تلاش کرده از اونجوری حمایت بکنه، منتها مسئله اینجاست که واقعا بودجه بنیاد هم محدودیت های خودش رو داره. حتی اگه مثلا بتونه دست 10 تا تیمو بگیره، 5 تا تیمو بگیره، ولی مثلا ما تعداد زیادی بازی ساز داریم که تقریبا اگه کل بودجه بنیاد رو بینشون توزیع هم بکنیم به هر کدوم چند میلیون تومان ممکنه فقط
بریزه. دقیقاً یه نکته داشتیم که میزان بودجه کنونی بنیاد ملی 140 عددیه که دولت فنلاند داره سالیانه فقط اینوست میکنه، سرمایه گذاری میکنه.
دقیقاً اینو گفتی، حالا میتونیم مثلا به فنلاند یه سرکی
بریم سراغ فنلاند. داره
این، خب فنلاند یه اصلا خیلی معروفه با حمایت‌های دولتیش.
بله.
یکی از در واقع اون بنیادها و ستونهایی که در واقع صنعت گیم فنلاند رو پیش بردن، حمایت‌های منظم و خیلی البته با یک سری در واقع تحلیل‌های خاص دولتی بوده. ما تو فنلاند که دو تا بازی‌ساز خب بزرگ مثل سوپرسل و
روویو رو داره
سوپرسل کلش آف کلنز رو ساخته، روویو انگری بیرد رو ساخته، اینا هستن. صنعت گیم فنلاند خب خیلی مدیون دولته. دولت فنلاند تقریبا از 1996 حمایت‌های خودش رو از تقریبا 100 تا استودیو شروع کرد حمایت‌های خیلی گسترده‌ای کردن و الان در حال حاضر هم دولت فنلاند توی پروژه سالانه‌ای داره که 140 میلیون دلار به صنعت، خیلی عدد عظیمیه به این واقعا این عدد، به صنعت بازی کشورش تزریق میکنه. و البته که بگم این رقم رو از طریق موفقیتایی که شرکت‌های بازی سازی کسب میکنن و مالیاتایی که باز دولت از اونا میگیره وقتی که اونا درآمدزا هستن، این عدد برمیگرده حتی. ولی خب البته که این نیازمند یه اعتماده که 20 سال
این اعتماد دو طرف است. یه نکته ای هم که هست، شاید شنونده های ما فکر بکنن که خب یک سری بازی درآمدزا دارن که البته این به واسطه اون میشه گفته سرمایه گذاری پیشین اتفاق افتاده و دارن از اونها حمایت میکنن، اما استودیوهای مثل رمدی هستن که سالهاست دارن کار میکنن، مکس پین ساختن، آلن بریک ساختن، کوانتوم بریک ساختن، الان دارن رو پروژه بعدیشون کار میکنن، اینها هم دارن حمایت میشن، حالا به فرمت خاص خودشون. یعنی اونطوری نیست که فقط روی بازی فری تو پلی موبایل بخوان سرمایه گذاری بکنن. این نکته ها رو گفتیم. یه نکته کوچیک از استرالیا مون، بحث فنلاند خب خیلی بحث طولانیه، بهش برمیگردیم. نکته جالب توجه اینه که بعد از اینکه دولت استرالیا تقریبا 2-3 سال پیش اومد یه طرحی رو برای تصویب، طرحی رو برای حمایت از بازی سازها تصویب کرد، خب یه سری اتفاق افتاد، یه سری بعدا عمل نشد. نکته جالب توجه اینه که بازی سازان استرالیایی هر روز دارن اینو مطالعه میکنن. یعنی اگه توییتر رو چک بکنی یا خبرگزاری‌های داخلی استرالیا رو ببینی، همه دارن میگن که خب بازی سازای ما فلان حق رو دولت قرار بوده بهشون بده و امروز دارن مطالعه میکنن، دارن به حقشون میرسن، توی این مسیر قرار گرفتن در حال حاضر.
استرالیا اینم بگم که از سال 2012 و 2013 حدودا 10 میلیون دلار تزریق کرد به صنعت گیمش.
درسته.
و 6 میلیون دلار از این پول صرف توسعه 10 تا از استودیوهای استرالیایی شد که در واقع بخش باقی موندهش هم 36 تا بازی در دست ساخت رو باش حمایت کردن. یعنی در اینم کاملا تو استرالیا وجود داره و حمایت‌های مالی بخشی از جدایی‌ناپذیر از سیاست‌های گیم استرالیاست.
دقیقاً. ما یه بخشی از بحثمون رو نگه داریم، یه موسیقی کوتاه بشنویم، بعد همراه ما باشید. صدای بازی همراه هستید. دیگه ما لیست کشورها رو مرور کردیم، راجع فنلاند گفتیم. یه نکته ای از لهستان بگم، احتمالاً گیمرها شنیدنش، یعنی از اون استوریاست که کلی دست به دست شده، و اونم اینه که باراک اوباما وقتی سر میزنه به لهستان در زمان ریاست جمهوریش، یک نسخه از ویچر 2 رو هدیه میگیره. بعدها که مصاحبه میکنن ازش میپرسن که آقا ویچر چطور و اینها، میگه که من خیلی گیمر نیستم اما با این هدیه فهمیدم که چقدر به فرهنگ سازیشون اهمیت میدن و اینکه جایگاه لهستان در اقتصاد نوین اروپا چه خواهد بود. این نکته خیلی جالبی بود. راجع به استرالیا هم صحبت کردیم، راجع به لهستان، فنلاند، سوئد، کانادا، آلمان. یه نکته از چین میمونه. چین هم اگر پادکست های قبلی صدای بازی رو شنیده باشید، ما این نکته گفتیم که بالاخره بعد از مدت ها استیم به چین اومد. چین خب خیلی میشه گفتش یه جورایی انحصارگرایی داره، همیشه سعی میکنه که بازارش رو یه مقدار متمرکز نگه داره، اما بعد از این همه مدت اونا هم راضی شدن که بالاخره با استیم همکاری بکنن و خب حمایت دولتشون هم که اصلا مشخصه که چیکار دارن میکنن. یه اتفاق ملیه. راجع به ای اسپورت یه نکته ای داشتی، ورزش الکترونیکی.
آره، قبل از اینکه یه درباره ایران هم صحبت کنیم، درباره ورزش الکترونیکی رو بگم که اینم بخشی که به شدت داره جذب سرمایه میکنه و در واقع بخشیه که به شدت در جهان تو صنعتگی مورد توجه قرار گرفته. باز ما خبر داشتیم تو همین چند هفته که دولت مالزی نزدیک به 2.4 میلیون دلار قراره که توی سال 2019، سال میلادی آینده که داره میاد، توی زمینه ورزش‌های الکترونیکی هزینه بکنه.
درست.
نخست وزیر دانمارک، اتفاق بامزه افتاد که باز توی همین چند وقت پیش رفت توی یکی از تورنمنت‌های مسابقات کانتر استرایک.
درسته.
و اونجا حضور پیدا کرد که نشون بده چقدر براش مهمه ورزش‌های الکترونیکی.
دقیقاً،
خیلی مهم که نخست وزیر کشور پامیشه میره اونجا و نشون میده که در واقع
دقیقاً اون بار خانم مرکل، این بار هم
انجام هم نخست وزیر دانمارک توی کانادا هم یه در واقع مسار این شکلی داشتیم.
دقیقاً.
اینم بگم که یک کارآفرین هندی اخیراً اومد 50 میلیون یورو توی همین بحث ورزش‌های الکترونیکی هزینه کرد، در واقع فاندی رو سرمایه گذاری کرد توی اروپا. اینم خیلی سر و صدا کرد که به عنوان یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاری‌های تاریخ ورزش‌های الکترونیکی مطرح شد. این نشون میده که خیلی این قضیه در واقع داغه و
جدیه واقعا، یعنی هم از نظر اقتصادی و هم فرهنگی. برسیم به مارکت داخلیمون، در ایران چه اتفاقاتی داره میفته اسماعیل؟
ببین، چیزی که درباره ایران می‌خواستیم درباره صحبت کنیم و فکر کنم خیلی مهمه اینه که ما تو ایران خب خیلی اهمیت میدیم هم به بحث فرهنگ و هم به بحث اقتصاد توی صنعت گیم، یعنی بعد اهمیت بدیم، در واقع داریم بهش فکر می‌کنیم، خیلی از جاهای مختلف این رو می‌شنویم از مسئولان. خب تو حوزه سینما برای مثال ما تونستیم که تا حدی جهانی هم بشیم، یعنی حداقل در یه سری از در واقع فستیوال‌های جهانی حضور پیدا کنیم. خب چند تا فیلمساز معروف داشتیم که حضور داشتن. منتها اینو میشه گفت که صنعت گیم میتونه همین جایگاه داشته باشه. همین الان ما بازی‌هایی داریم که در جهان هم حضور داشتن، اما خب این نیازمند واقعا سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌تر. همونطوری ما تو سینما داشتیم، ما تو سینما فیلم‌هایی داشتیم که یک فیلم چند ده میلیارد تومان ما برای یه فیلم هزینه کردیم،
بودجه گذاشتیم.
آره، بودجه گذاشتیم و فیلم هم نفروخته.
دقیقاً.
خب ولی تو صنعت گیم ما داریم از این حرف میزنیم که 10 میلیارد تومان تو یک سال برای تنها نهادی که متولی صنعت بازیه.
دقیقاً.
و این به نظر میرسه که در واقع خیلی ناچیزه. این چیزهایی که صحبت میشه الان، ما چندین نماینده مجلس و مسئول مختلف رو داشتیم که صحبت کردن، که اگه بخوایم نگاهی بهشون بندازیم،
دقیقاً یه لیستی ما داریم که چه افرادی صحبت کردن در این ارتباط.
اواخر در واقع مثلا صحبتایی بود که فرض کنید در واقع خانم پروانه مافی، رئیس کمیته کسب و کارهای الکترونیکی فراکسیون اشتغال و تولید مجلس صحبت کردن و گفتن که برای حمایت و توجه به حوزه کودکان و نوجوانان، ما بعد از کسانی که توی زمینه بازی سازی فعالیت میکنن متناسب با شرایط بومی و فرهنگی و تاریخی خودمون حمایت بکنیم و این وظیفه حاکمیتیه.
درسته.
ما رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس رو داشتیم که صحبت کرده و گفته که بعد بازی‌های رایانه‌ای متناسب با فرهنگ و تولیدات داخلی باشه و برای این کار در واقع اینجا صنعت نیاز به حمایت دولت و مجلس داره برای اینکه اتفاق بیفته. نمونهاش خیلی زیاده. ما مثلا رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس آقای فولادگر صحبت کرده و اونجا از این صحبت کرده با حمایت از بازیسازان ما بعد از خروج سرمایه مالی و انسانیمون جلوگیری کنیم. اینم نکته مهمیه، ما داریم سرمایه های انسانیمون هم از دست میدیم.
دقیقاً. جشنواره هفتم یه خاطره شاید یه مقدار تلخ این بود که هر تیمی که جایزه ای برد، افراد نخبه اون تیم، چه آرتیست ها، چه برنامه نویس ها، چه دیزاینر ها، وقتی که مجری بهشون میگفتش که بگید خودش بیاد جایزه رو بگیره، یک نماینده میمد میگفت خودش دیگه ایران نیست.
دقیقا.
و این اتفاق بدیه که این افرادی که انقدر میتونن جریان ساز باشن، میتونن بازی بسازن، درآمد کسب بکنن، فرهنگ سازی بکنن، بزنیم خیلی راحت از کشورمون برن، وقتی میتونیم با یه سرمایه گذاری هدفمند از طرف یک نهادی مثل بنیاد ملی بازی بیایم مدیریتش بکنیم، چرا باید این کار بکنیم که این استعدادها یکی پس از دیگری کشورمون ترک کنن؟ نکته دیگه ای هم که قبل از پادکست با هم راجع بهش صحبت میکردیم اینه که اصلا خیلی جاها نهادهای حاکمیتی میتونن استفاده بکنن از بازی ویدئویی. بازی های جدی، سیریس گیم ها، گیمیفیکیشن کردن یک سری اتفاقاتی که میخوان، میشه گفتش به نوعی گسترشش بدن، میخوان یک رفتار سازمانی رو جا بندازن، بیان براش یه اپلیکیشنی با متدهای گیمیفیکیشن تولید بکنن، حمایت بکنن که همه چیز درست پیش بره، هم از این میشه گفتش صنعتی که ما داریم، هنر صنعتی که داریم حمایت بشه، هم از اون طرف ماجرا اتفاقی که میخوان رقم بخوره.
دقیقاً نکته گفتی درست. ببین ما الان هم داریم، من مثال زدم از نماینده های مجلس، در واقع در کمیسیون های مختلف که اشاره کردن چقدر مهمه الان حمایت از صنعت بازی. پس به نظر میرسه این ضرورت، همونجوری که در جهان گفتیم، در ایران هم داره این ضرورت کم کم حس میشه. این نکته که درباره بحث منابع انسانیمون گفتی از این نظرم خیلی اهمیت داره که ما برای تک تک این افراد کلی تو کشور هزینه شده تا اینکه برسن به جایگاهی که بتونن در واقع توی این موقعیت قرار بگیرن و بعد به سادگی اینا میرن از کشور و حتی جذب کشور عربی اطراف میشن، خیلی بعضیشون میرن خب جاهای دیگه.
عموما نخبه های علمی هستن که توی دانشگاه های ما، دانشگاه سرسریمون درس خوندن، یعنی دولت براشون هزینه کرد،
هزینه کرده و میتونن پتانسیل اینو دارن که باشن اینجا، هم در حوزه و هم در حوزه ارزاوری اقتصادی به هر حال به کشورشون کمک کنن. ولی خب با توجه به شرایط موجود بعضیاشون میرن از ایران که این خیلی خطرناک،
اتفاق بدیه. امیدواریم که به اتفاقات خوبی ختم بشه.
درباره سیریس گیم من فقط یه جمله بگم.
حتما
در فت ببین بحث بازی جدی از این نظر خیلی مهمه الان که ما داریم این تقاضا رو میبینیم در نهادهای مختلف کشور که به شدت نیاز دارن به اینو. من تو پادکست قبلی هم فکر کنم حتی گفتم، ولی این بحث رو حتی باز بیشتر شنیدیم، ما از مسئولین سازمان فنی حرفه‌ای شنیدیم، از مسئولین آموزش پرورش شنیدیم، تقریبا اغلب نهادهایی که در شورای هماهنگی حضور دارن و در واقع دارن با بنیاد تعامل میکنن این نیاز رو مطرح میکنن که ما به این بازی ها نیاز داریم. ولی خب این هم هست که بالاخره توسعه بازی های جدی بنیاد تلاش خودش رو میکنه. در ما کنفرانس هم خب برگزار کردیم در تحقیقات بازی های دیجیتال، آره، ولی به نظر میاد که اینجا ما با یه سرمایه گذاری بیشتر واقعا میتونیم یه پیشرفت خیلی جدی و در حوزه های فراتر از خود حتی صنعت گیم داشته باشیم و از صنعت گیم کاربردی هم استفاده بکنیم.
حتما یه مقدار حداقل من اسمم فضای انتهایی پادکست بیرد غمگین شد بخاطر اینکه ما آره نیاز داریم که امروز این اتفاقا بیفته. امیدواریم که لذت برده باشین از این قسمت پادکست صدای بازی. فراموش نکنید ایران ویدیو گیم شبکه های اجتماعی دنبال بکنید، وبسایت رسمی بنیاد ملی بازی و البته وبسایت شنوتو. هر هفته سه شنبه ها قسمت جدید صدای بازی منتشر خواهد شد. هفته آینده منتظرمون باشید. هفته دیگه خدا نگهدار.
ممنون، خداحافظ. Thank you.